درس خارج و اصول استاد سید جواد شاویری، یک شنبه 27 بهمن 92.
خاصی آدم لباس زیاد می پوشی، گرمش می شی، کم می پوشه یخ می کنه. بحث مرسلات فقیه رو شما توی این درایتون نور رو دیدید؟
اون اول آیفون
درایتون نور؟ آره. اونجا درایتون نور یه قسمتون بالاش داره معرفی چیز، اونجا مفصل و نمرسلات رو صحبت کرده. ببینید اونجا نه من حجت نیست، نکته هاش اونجا ذکر کردم.
بعد از کتاب سلیم رو
حجت میدونیم؟ من کار نکردم روش به تو جدی، تو جدی بسیاری مشکلات کتاب سلیم داره، از این طرف خیلی نقلیات خیلی قدیمی ازش هست تو قدیمتر از کافی. کتاب زهد حسین و سعید هست تو. سلام علیکم. نمیدونم چجوریه، یه چیز قاطع در موردش و مزامینش هم کلیت مزامینش تو روایت دیگه زیاد هست، حالا ممکنه جزئیات و خصوصیات ریزش نباشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مرحوم آقای صدر در بحث از راه شناختن ظهور در واقع این بحث رو هم مطرح میکنن که چجوری ما میتوانیم موضوع له رو به دست بیاریم. من حالا چکیده فرمایشات ایشون رو در اینجا عرض میکنم و بعد نکاتی رو که به ذهنم میرسه صحبت میکنم در موردش. مرحوم آقای صدر اشاره میکنن که یکی از راههایی که برای شناخت وضع در کلمات آقایون ذکر شده تبادر هست. در تبادر این اشکال مطرح است که اشکال دور افتن تبادر، برای اینکه ما علم وضع پیدا کنیم میخواییم از تبادر استفاده کنیم، در حالی که تبادر موقوف است بر علم به وضع. شما علم به وضع رو میخواهید با تبادر به دست بیارید. دو تا جواب در مورد این داده شده. یکی این که تبادر موقوف است بر علم اجمالی به وضع، که مراد از علم اجمالی علم ارتکازی که در خزانه نفس هست بدون اینکه انسان نسبت به او التفات تفصیلی داشته باشه. در واقع تبادر موقوف هست بر علم اجمالی ارتکازی به وضع و علم تفصیلی به وضع موقوف بر تبادره. نتیجه‌اش این می شود علم حیله و از موقوف است بر علم اجمالی به وعظ و این مشکلی نداره. راه دوم برای حل مشکل دور این هست که گفتن تبادر در نزد عالم برای مستعلم راه شناخت وعظ هست. یعنی مثلا من میخوام در از یک لغت دیگه هستن، میخوام ببینم که اهل لغت این لفظ رو در چه معنایی موضوعش چی هست، نگاه میکنم ببینم متبادر از این لفظ برای اهل اون لغت چیه، از اون راه میفهمم که موضوعش چیه. بنابراین تبادر در نزد عالم منشأ علم مستعلم و وضع میشود و هیچ دوری هم نیست. علم به وضع متوقف، علم مستعلم به وضع متوقف است بر تبادر و تبادر متوقف است بر علم عالم به وضع و اهل لغت به وضع. من با استاد میفهمم که اینها همه مبتنی بر این هست که این مقدمه که تبادر متوقف است بر علم وضع رو بپذیریم، ولی مطلب اینجور نیست، بلکه تبادر ناشی از خود وضع است نه ناشی از علم وضع. بعد اشاره می فهمند که ما در بحث مفصلش متوقف است بر بحثایی که ما در حقیقت وضع کردیم. در مورد وضع سه مبنای اصلی وجود داره که حالا بسیار از این مبانی هم خودشون شاخ و برگای خاصی پیدا میکنه. یکی این که وضع یک نوع امر، ایجاد امر اعتباریه، ایجاد یک امر اعتباری بین لفظ و معنا، حالا علامت قرار دادن هر چیز با اختلافات تعبیری که در این بیان این مطلب وجود داره. یه مطلب دیگه این که گفتن وضع تعهد هست، وضع در واقع متعهد میشه که وقتی بخواد معنایی رو قصد کنه این لفظ رو به کار ببره. در واقع یک نوع ملازمه ای هست بین قصد لفظ و قصد معنا، آوردن لفظ و قصد معنا، و این ملازمه رو واضع بهش متعهد میشه و در واقع همه مستعملین هم در به یه معنا واضع هستن چون این تعهد رو اونها هم دارا هستن. حالا اگر شما اسم وضع رو به اون تعهد اولیه تعبیر میکنید لا مشاهد فل اصطلاح، ولی به هر حال کاری که وضع اصلی میکنه همون کار رو هم همه مستعملین انجام میدن، یعنی چون تعهد دارن که یه همچی چیز رو به کار ببرن، یه همچی ملازمه رو بهش پایبند باشن، در صورتی لفظ رو بیارن که اراده معنا کرده باشن، این باعث میشه که از لفظ اون معنا به ذهن انسان خطور کنه. خب این هم دو مبنای، مبنای سومی هم هست که در واقع به یک معنا تعمیق همون معنای اول هست، ولی حالا میتوانیم اون رو یک مبنای مستقل قرار بدیم که بگیم وضع حقیقتش ایجاد قرن اکید بین لفظ و معناست. به این توضیح که یکی از قوانین خلقت قانون تداعی معانی، اون اینه که دو تا معنایی که سلام علیکم، خیلی وقتها دست شما در نمیاد، تصورشون همراه هم بود هستن، یک نوع ملازمه ذهنیگر رو ایجاد میکنن به طوری که از تصور یکی تصور دیگری به ذهن میاد. اصل قانون تداعی معانی یک قانون قدیمی است که در منطق بهش اشاره شده و در یک اسلوب دیگری بحث شرطی شدن در زیستشناسی مطرح هست که آزمایش‌های پاولوف اون رو به اصطلاح اثبات کرده. آزمایش پاولوف داستانی هست که پاولوف یک زیستشناس هست، یک سگی رو هنگامی که میخواست بهش استخوان بده، قبل از استخوان دادن یک زنگی رو به صدا در می آورد، بعد استخوان جلوش می انداخت. یه مدتی این کار رو تکرار کرد و بعد یه موقعی زنگ رو به صدا در آورد ولی استخوان رو ننداخت. دید که بزاق‌های دهان سگ ترشح کرده بود، حتی در جایی که استخوان ننداخته بود. به این نتیجه گرفت که ترشح بزاق‌ها ناشی از تصور غذا بود و به این نتیجه رسید که تصور، یعنی شنیدن صدای زنگ، منشأ تصور غذا شده بود که این تصور غذا بزاق دهان سگ رو جاری کرده بود. این در واقع بحث شرطی شدن هست، یعنی گاهی اوقات چیزهایی که با همدیگه ملازمه دائمی دارن، تصور یکی تصور دیگری رو به دنبال داره و نتیجه چیزهایی که تصور دیگری هست. انسان مثلا فرض کنید که وقتی صدای شکستن ظرف میاد، از صدای شکستن در ظرف به شکستن ظرف متوجه میشه و خب ناراحت میشه. اون ناراحتی که معلول شکستن واقعی ظرف هست بر انسان حاصل میشه، الم و ناراحتی که معلول تصور لازم هست حاصل میشه. خیلی چیزا اینجوری هست که من صدای چکچک باران رو میشنوم، احساس میکنم باران آمده. حتی ممکنه کسی که مریض هست وقتی هوا رطوبی میشه آثاری رو برش حاصل میشه، اینم برش حاصل میشه. خیلی وقتا بحث اثرهای تلقینی که در علم پزشکی مطرح هست ناشی از همینه. خیلی از چیزها اثرهای واقعی نیست، اثرهای تلقینیه. اثرهای تلقینی خود یک بابی هست. یک دارو رو که میخوان امتحان کنن، میخوان ببینن آیا این دارو واقعی یا واقعی نیست، میان به این عنوان که این دارو مثلا همون داروه، یک دارو نماهایی میدن ببینن آیا این اثر داره یا اثر نداره. اگر اثر واقعا مال دارو باشه، نباید دارو نما اون اثر رو داشته باشه. تأثیر دارو نما بر اساس قانون همین شرطی شدن و قانون تداعی معانی و همسال اینا، صدای معانی اثرهای واقعی داره، اثرهای واقعی داره و صرفا یک تصور ذهنی است. حالا علی تقدیر اون نکته ای که اینجا تو این بحث هست اون اینه که ایشون میگن که بشر از قانون تداعی معانی این مطلب رو متوجه میشه که ما میتوانیم از این قانون استفاده کنیم، لفظ وضع لفظ استفاده از این قانون هست، به طوری که در واقع ایجاد یک نوع رابطه بین تصور لفظ و تصور معناست. ما میخواییم یک ارتباط اکید بین این دوتا ایجاد کنیم به طوری که تصور لفظ تصور معنا رو به دنبال بیاره. این ارتباط گاهی اوقات با کثرت استعمال حاصل میشه، گاهی اوقات با یک بار استعمال ولی با یک کیفیت خاص. عامل کمی گاهی اوقات مؤثر در ایجاد قرن اکید است، گاهی اوقات عامل کیفی مؤثر در ایجاد قرن اکید است. و در واقع فرق بین وضع تعیینی و وضع تعیینی هم به اینجا باز میگرده که عامل تعیین کننده یعنی عامل ایجاد کننده قرنعکید عامل کیفی است یا عامل کمی است؟ در وضع تعیینی عامل کیفی است و در وضع تعیینی عامل کمی است، که البته مرحوم آقای سعد اینجا این نتیجه گیری رو هم تو بحث خودشون کردن که در واقع وضع ملازمه بین تصور اللفظ و تصور المعنا هست، مفهوم مفادهای تصویری خارج از حقیقت وضع، دلالت وضعیه دلالت تصوریه است، اون دلالت های تصویریه میگن اون دلالت های سیاقی است و چیزهای دیگه است که اونا خارج از وضع هست. قرنعکید یک امر واقعیه، قرنعکید در واقع یک نوع ملازمه واقعی هست بین تصورات، نه اینکه ما یک امر اعتباری و جعلی باشه که به دست جعل جاهل و همسال اینها وابسته باشه.
بعد تعیینی هم
نباید داشته باشه، همش تعیینی توضیحش دادم دیگه. ببینید بین وضع، حالا این نکته رو عرض بکنم، حالا که گفتید مرحوم آخوند یه بیانی دارن میگن که در تقسیم وضع به وضع تعیینی و وضع تعیینی یه کلام مرحوم آخوند داره، ایشون میگه که اگر وضع رو تخصیص لفظ به معنا تفسیر بکنید وضع دو قسم نداره، ولی یه چیز دیگه ای هست که نتیجه وضعه، اون اختصاص لفظ به معناست. این اختصاص لفظ به معنا اون گاهی اوقات به وسیله تعیین حاصل میشه، گاهی اوقات به وسیله تعیین حاصل میشه. بنابراین جامعه بین وضع تعیین و تعیینی، وضع رو به معنای موضوع بودن نه وضع کردن. وضع گاهی اوقات به معنای مصدر فعل معلوم هست، گاهی اوقات به معنای مصدر فعل مجهول هست. اگر به معنای مصدر فعل معلوم باشه مقصد برای وضع تعیینی و تعیینی نیست، باید مصدر فعل مجهول یا فعل متابعه شما معنا کنید که این دوتا رو با هم داشته باشه. در واقع قرنعکید که نتیجه وضعه، این قرنعکید هم در وضع تعیینی هست هم در وضع تعیینی، ولی این قرنعکید گاهی اوقات از یک عملیات قاصدانه و شاعرانه ان شعورن حاصل میشه که اون وضع تعیینیه، گاهی اوقات این از کثرت استعمال حاصل میشه اون قرنعکید اون وضع تعیینیه، ولی اون نتیجه‌ای که در هر دو هست یک امر واحد هست و این نتیجه هست منشأ دلالت میشه، دلالت لفظ بر معنا از نتیجه اون عملیه وضع حاصل میشه.
اون مبنای جعل و
تعهد اینا،
اونها وقتی
جعل
اعلام
میکنن
اونجا هم باز اون
قرنعکید
میاد دیگه،
نتیجتا قرنعکید موجوده. بله درسته، اثر این هست که حقیقت وضع اون ایجاد قرنعکیده، وضع یعنی ایجاد جعل و اعتبار خودش به ما هو هو موضوعیت نداره. حالا اجازه بدید. خب بعد مرحوم آقای صدر در ادامه این مطلب رو میخوان نتیجه گیری کنن، میخوان بفهمند که ببینید ما برای این که بفهمیم که چطور انسان لغات رو یاد میگیره باید بازگردیم به نحوه یادگیری لغات توسط کودک. ایشون میگه کودک یه موقعی هست بعضی واژه‌ها رو مادرش بهش میگه که فرض کنید بچه جون این چاییه، بچه جون این چاییه، یه موقعی نه، نگاه میکنه مادر بچه میبینه که مادرش وقتی که این چایی جلوش میذاره کلمه چای رو به کار میبره، یه بار دو سه بار دفعات متعددی که این واژه رو به کار میبره، این قرنعکیدی برای بچه حاصل میشه بین لفظ چای و حقیقت چای، و این قرنعکید معلول نفس وضعه نه معلول علم بچه به وضعه. چون وضعی وجود داشته، این وضع باعث میشه که اینجا یک قرن اکیدی حاصل بشه و این قرن اکید باعث میشه که بچه لغت رو یاد بگیره. یعنی علم بچه به معنای لغت متوقف است بر قرن اکید و قرن اکید متوقف بر علم بچه نیست، متوقف است بر واقعیت وضع، که اون واقعیت وضع منشأ شده برای که این قرن اکید حاصل بشه و ایجاد بشه. بنابراین اصلا اون شبهه دور از اساس بر اساس یک تصور نادرستی بوده، اون تصور این که علم به وضع تبادر متوقف بر علم به وضع، در حالی که الزاماً تبادر متوقف بر علم به وضع نیست، گاهی اوقات تبادر از خود وضع ناشی میشه. این محصل فرمایش برنامه آقای سعد که مفصل در موردش توضیحات رو داده. نه، بحث ایشون این هست که برای بچه مادر میاد چیکار میکنه، یعنی نه اینکه مادر ان شعور این کار رو میکنه، برای بچه یک نوع قرن اکیدی خارجن تحقق پیدا میکنه. این به اصطلاح این قرن اکیدی که برای بچه حاصل میشه، این قرن اکید منشأ میشه که لغت رو بداند. بعد که به اصطلاح لغت رو دانست، وقتی بچه مثلا بزرگ شد، در واقع این حالا که میخواد معنای لغت رو بفهمه، مراجعه میکنه، میبینه که آیا در خزانه نفسش در درون خودش یک همچه قرن اکیدی وجود داره یا وجود نداره. این قرن اکیدی که در نفسش وجود داشته معلول یک عملیات شاعرانه نبوده، معلول اون وضع خارجی که وجود داشته و اون وضع خارجی این قرن اکید رو در قلب من ایجاد کرده. این فرمایش برام آقای صدر. یعنی این که یک قرن اکیدی در میان نوع مستعلمین وجود داره، اون قرن اکید منشأ میشه که یک قرن اکید شخصی برای من ایجاد بشه و اون قرن اکید شخصی منشأ علم من به لغت میشه. حالا محصل فرمایش برام آقای صدر. اینجا چند نکته رو من ابتداعا عرض بکنم. اون این که وضع به عنوان یک کار شاعرانه مقدم است برای اینکه استعمال صورت بگیره. ما ببینیم حقیقت استعمال رو باید بفهمیم تا وضع رو بتوانیم به دستایی فهم حقیقت استعمال تحلیل کنیم. آیا مجرد وجود قرن اکید بین یک تصوری، تصور یک صوتی، تصور یک لفظی با تصور دیگر، این استعمال است؟ ببینید گاهی اوقات شما یک ظرفی میفته میشکنه، صدایی داره دیگه، صدای شکستن ظرف. این صدای شکستن ظرف دال بر شکستن ظرف است، یعنی با شنیده شدن این صدا تصور شکسته شدن ظرف به ذهن انسان خطور میکنه. این که استعمال نیست، ولو ملازمه هست بین تصور، یعنی بین شنیدن که یک نوع علم تصوری هست و علم به شکستن ظرف، ولی این روشنه که استعمال نیست. یا اینکه حالا یه موقع این صدا همینجوری اتفاق میفته، یه موقع یه نفر ادای شکستن ظرف رو در میاره، صدای شکستن ظرف رو در میاره، به طوری که این صدا منشأ میشه که انسان اون تصور شکستن ظرف رو به ذهنش خطور کنه. مثلا کسی که تقلید یک عالم میکنن، این تقلید صدای او رو در میارن، باعث میشه که اون عالم به ذهن انسان خطور بده. یعنی این هم که استعمال نیست، این مجرد این که ما از شنیدن این صدا تصور اون عالم به ذهنمون خطور داده میشه. اون قسم اول این بود که اون تصور اولیه خود به خود ایجاد میشه. قسم دوم اینه که نه، اصلا اشخاص تصور رو ایجاد میکنن تا اون تصور دوم رو به ذهن اخطار بدن. یک عملیه شعورن هست. خب این هم به اصطلاح استعمال نیست.
اینجام که به این نحو دارن استعمال باشه، ولی اونجایی که اون شخص مریض پشت سر نباشه، اونجایی که
توجه بکنید اصلا ببینید بحث چیه. بعد توجه بحث ببینید اصلا بحث ببینید، من میگم که یک بنده خدایی داره تقلید میکنه. وقتی من این لفظ رو میشنوم، تقلید مثلا آقای فلسفی رو داره در میاره، الفاظ آقای فلسفی رو به کار میبره. آیا من اینجا این الفاظ رو در آقای فلسفی استعمال کردم؟ مستعمل و فی آقای فلسفی که نیست، ولی تصور آقای فلسفی به ذهن من میاد، در معنای خودش استعمال کردم و نکردم، اون به اون کار ندارم. با تصور این لفظ، تصور آقای فلسفی به ذهن میاد، تصور سخنرانی آقای فلسفی به ذهن میاد، تصور خود آقای فلسفی، تصور سخنرانی آقای فلسفی. اون که من این لفظ رو در تصور سخنرانی آقای فلسفی که استعمال نکردم، این که استعمال نیست، این لفظ رو به کار بردم. هدف من از این کار این بوده اون معنا به ذهن انسان بیاد، ولی مجرد اینکه اون معنا به ذهن میاد که استعمال نیست.
مثلا از معقوله دیدن باشه، مثلا عصای خاصی داشته ایشون، مثلا یه عصای شبیه اون، اون معنا اصلا به ذهنش
میاد. بله، اصلا ما ببینید یه نفری که از دنیا میره، میان چیزهایی که افراد رو به یاد اون میندازه اون رو برمی‌دارن. این که از تصور اینها ذهن انسان به اون آقا میرسه و به اصطلاح دردها و رنجهایی که از جهت فقدان اون آقا هست متوجه میشه، این که استعمال نیست. حالا برای یک شخصی اصلا میخواد این تصور رو هم ایجاد کنه، میخواد طرف رو به اون برسونه، میاد یه دونه به اصطلاح لباسی که مربوط به اون شخص هست لباس رو میذاره اینجا تا یاد مادرش بیفته. مادری هست بچهش چیزش نمیاد، میاد یک لباسی که از بچگی بوده میذاره اینجا که یادش بیفته که یه مادری هم داره. ولی این که استعمال نیست، استعمال این مقولات نیست. مجرد این که از یک تصوری دیگه به ذهن بیاید یا به ذهن اختار داده باشد، خطور یک تصور به معنا یا حتی اختار یک به اصطلاح معنا به ذهن، ولو این اختار، حالا این مثالایی رو که من می‌زدم اون قسم اول، این حالا این مثالا جایی هست که این تصور در اثر دیدن یک شی حاصل میشه. خب استعمال در از مقوله این هست که یک طرف ملازمش الفاظه، من الفاظ رو به کار می‌بردم برای اینکه مشابه باشه تا استعمال، ولی حقیقتش این با اون جایی که از یک مشاهده‌ای دیگه به ذهن خطور می‌زده یکیه. قرن اکید بین یک لفظ و یک معنا، حالا این قرن اکید چه ان شعورن باشه چه ان لا شعورن باشه، این استعمال نیست. نه مجرد ملازمه بین تصورین، ولو این ملازمه رو یک کسی ان شعورن ایجاد کنه، یعنی ان شعورن به کار ببره، این استعمال نیست. حالا بس وضع و فلان کار ندارم، ما فلان داریم حقیقت استعمال رو،
اراده انتقال یک معنا به ذهن مخاطب به واسطه استعمال لفظ در اون معنا،
این اراده استعمال نیست. نه این استعمال نیست، من اراده فرض همین رو دارم میگم، من میخوام که افراد رو یاد آقای فلسفی بندازم، تقلید میکنم آقای فلسفی رو، سخنرانیش رو، همین افراد یاد سخنرانی آقای فلسفی میفتن. من الفاظ رو در سخنرانی آقای فلسفی استعمال نکردم، الفاظ رو در معانی خودش استعمال کردم، ولو در اثر به کار بردن اون لحن خاصی که من به کار بردم، اون لحن خاص باعث شده که آی فلسفی به ذهن انسان خطور کنه. حالا اینها جاهایی هست که لحن دخالت داره، جایی که اصلا لحنم نیست. حالا بذارید یه مقدار بحث رو
به لحن و اینها هم وابسته نکنیم. ما فرض کنید که این مثال رو من بارها زدم که گاهی اوقات قسمتی از یک لفظ یک معنای خاصی رو داره و من با عنایت به این که قسمتی از این لفظ این معنای رو داره این چیز رو به کار میبرم. سند زشت و زیبا این از این باب دیگه میگه ای فضل تو خر، فضل تو خر، فضل تو خروار. کلمه خر رو به کار میبره برای این که اون مفهوم خر رو به ذهن مخاطب القا کنه. این من خروا این خر رو در اون معنا استعمال نکردم، ولی اینکه این لفظ رو در او میگفتش که این رو نقل میکردم. دکتر مهدی محقق نقل میکنه که میگه درس مرحوم عصار میرفتیم و عصار خیلی آدم خوشمزه‌ای بود و ایشون یک شاگردی داشتیم شیرازی، تعطیلات نوروزی اینا رفته بود شیراز، یه مدت طول کشیده بود درس شروع شده بود هنوز نیومده بود. بعد که شاگرد اومد استاد پرسید که کجا بودی، گفت شیراز رفته بودم. ایشون گفتش که خوشا شیراز و وضع بی مثال لش، خداوندا نگهدار از زوالش. کلمه لش رو با تأکید خاصی به کار می برد که افهام داره رفتوزی لش بازی. گفت کل شعر از اول تا آخرش هم حفظ بود، خوند با تأکید روی کلمه لش. خب اینجا آیا من ولو این معنا رو افهام می کنم به ذهن مخاطب، معنایی هم که به خاطر وضع کلمه لش در اون معنی خودش هم معلول همون وضع لغوی هم هست، ولی این استعمال نیست. این در واقع و هدف وضع هم این نیست، یعنی کلمه لش رو واضع وضع نکرده است که یه موقعی شخصی لشی که در ضمن زوالش هست اون رو هم به کار ببرد برای افهام این معنا. نه، وضع استعمال قالب بودن لفظ برای معناست، یک نوع ورای افهام معنا از لفظ است. اراده افهام معنا به لفظ استعمال نیست، یه چیزی بیشتره. اون اینه که این لفظ هم یک نوع قالبیتی داشته باشه برای افهام، یک چیز خاصی به هر حال استعمال نوع خاصی از تفهیم ما تو بحث تفکیک یک نوع خاصی از تفهیم اراده تفهیم ما تو بحث اراده تفهیمی این مطلب رو اشاره می کردیم که در جایی که اراده تفهیمی تصوری رو داریم ملاحظه می کنیم، اراده تفهیمی تصوری الزاماً استعمال نیست. ولو اراده تفهیم هم داشته باشم، اراده اختیار اون تصور به ذهنم داشته باشم، یه چیزی ورای این هاست و در واقع این که متکلم میخواد این لفظ رو قالب معنا قرار بده، این استعماله و این هست که و این معنا یک معنای تصدیقیه. نکته‌ای که میخوام روش تکیه کنم اینه، در واقع ما از لفظ در موارد استعمال این مطلب رو میفهمیم که متکلم این لفظ رو در این معنا استعمال کرد. اراده رو من میخوام به کار نبرم چون اراده جامع در موارد تفهیم هست و در مواردی که استعمال هست. ما در واقع با شنیدن لفظ استعمال متکلم رو متوجه میشویم و استعمال متکلم موقوف بر قصد متکلم هست، یک عملیات شاعرانه هست و قاصدانه هست و اون چیزی که از ورای لفظ فهمیده میشه فقط تصور معنا نیست، یک مرحله دیگری هست که اونی که ما میفهمیم یعنی از استعمال و اون چیزی که قرض از وضع هم او هست به نظر این معنا میرسه. بیشتر تأکید کنم، من نمیخوام انکار کنم که در وضع قرنعکید هست، همینجوره دقیقا مرحوم آقای سعد در این جهت که تحلیل قرن اکید رو داخل در مقوله وعظ کردن مطلب درسته، یعنی وعظ استفاده کردن از قانون تداعی معانی و قانون شرطیت، قانون به اصطلاح قرن اکید امثال اینها برای یک هدفی هست، درسته، ولی صرفا اون وعظ هدفش ایجاد قرن اکید نیست و اون اختاری که خطور یا اختار معنایی که معلول قرن اکید هست اون به تنهایی استعمال نیست که غرض از وضعه، استعمال یه چیزی برای این هاست، استعمال در واقع به کار بردن لفظ به عنوان قالب معنا. حالا این قالب رو هر جور میخواییم معنا کنیم، من حالا خود این در مورد اینکه این قالبیت به چه معناست، بعضی میگن نمیدونم لفظ رو به ازاء معنا، لفظ تحت معنا، لفظ فوق معنا، من یه جور اصطلاحات و چیزهای مختلفی هست که در تحلیل حقیقت این به اصطلاح قالبیت قرار داره، من اوناشو کار ندارم، میخوام بگم یه چیزی ما درک میکنیم بیشتر از خطور یا اخدار معنا که این آقایون با عبارتهای مختلف خواستن از اون درک وجدانیشون حکایت کنن. میفهمن؟ حالا من با تعبیر قالب بودن لفظ برای معنا ازش تعبیر میکنم، خیلی هم روی این لفظ قالب بودن تکیه نمیکنم، میخوام بگم استعمال به هر حال مطلق اخطار تصوری معنا از دریچه لفظ نیست، یک اخطار ویژه است. بله اون در استعمال از همون بحث قرن اکید استفاده میشه، نه بحث طبق قواعد و اینام نیست، اون کلمه لش هم طبق قواعده، اونم میگه طبق قواعده، اون مثالی که زدم بحث این هست، این لفظ رو من میخوام غالبه برای این معنا قرار بدم، یک چیز بیشتری از این حرف هست،
من میخوام غالب قرار بدم یه غالبیتی پیدا،
نه غالبیت ذاتی هست، من از اون غالبیت میخوام استفاده کنم در کار بردم، بحث اینه ببینید نه توجه مطلب بکنید، نه توجه بکنید، بحث سر اینه که مجرد این که من یک معنایی رو به ذهن اختار بدم ولو این که نخواست این لفظ و قالبه برای او قرار ندم، اون استعمال نیست، من باید لفظ و قالبه، نه از پیش خودم نیست، نمیخوام بگم از پیش خودمه، بحث اینه که استعمال این هست که من کاری کنم که این لفظ قالب معنا باشه و این کار معلول وضعه، معلول کاری هست که واضح کرده، واضح به من این اجازه رو داده که بتوانم این لفظ قالب معنا قرار بدم، ما در واقع استعمال رو نه توجه بکنید بحث من چیه، بحث من اینه که ما استعمال رو اول بشناسیم، استعمال غرض وضعه، شناخت استعمال کمک میکنه برای ما برای شناخت وضع، ما نمیگیم این استعمال همینجوری من لفظ و قالب معنا قرار میدم، این که کسی نمیگه، بحث من این هست که وقتی استعمال قالب قرار دادن لفظ هست برای معنا، ما میفهمیم که واضح کاری کرده است که من بتوانم این قالبیت رو انجام بدم، عملیه وضع ارتباط داره به ایجاد قالبیت کردن لفظ برای معنا، نه مطلق قرن اکید، ایجاد قرن اکید کافی نیست،
بس
اونش حالا به سب کن، اصلا به حرفا رفت نداره، اون این بحثا رو چرا اینقدر زود وارد این بحثا رو سب کنید، اونا حالا خیلی بحث داریم، اونا حالا چجوری از استعمال وضع رو میفهمیم، اونا سب کنیم، اونا خیلی حالا بحث داریم، بحث من فرض کنید در اون معنی حقیقی، ما الان نمیخواییم تفکیک معنی حقیقی و تفکیک معنی مجازی رو بیان کنیم، بحث اینه که در جایی که معنی حقیقی اصلا معنی مجازی نداشته باشیم، بحث اینه که معنی حقیقی رو که به کار میبریم چیکار میکنیم، آیا کار برده معنای حقیقی یعنی مجرد این که معنای حقیقی رو به ذهن مخاطب اختار میدیم این استعماله؟ ما میگیم نه، استعمال این نیست که اون معنای موضوع لحر به ذهن مخاطب آوردن، استعمال یعنی کاری بکنیم که این لفظ قالب اون معنا باشه. قالبه این میگم عرض کردم این قالبیت رو حالا هر جور میخواییم ازش تعبیر بکنیم، تعبیرهای مختلفی که آقایون در تبیین نظریه اعتبار دارن از یک درک وجدانی ناشی میشه. اینا احساس میکنن که استعمال فقط اختیار معنا به ذهن نیست و وضع کاری میکنه که من بتوانم استعمال رو با این ویژگی که غالب قرار دادن انجام بدم،
استعمالم
صحیح باشه، بتونم استعمال تحقق صحیح و فاسدم بذار فعلا بذار کنار، استعمال بتواند تحقق پیدا کنه. من اصلا به اون صحیح و فاسد بودن تو این بحث کار ندارم. ببینید بحث در اینه که به هر حال استعمال برای این هست که به وسیله این لفظ یک پدیده تکوینی ایجاد بشه، یک پدیده تکوینی، یعنی متکلم با شنیدن لفظ من یک معنا به ذهنش خطور داده بشه. آیا این کافیه؟ میگیم این کافی نیست. به ذهنش خطور داده بشه که من متکلم لفظ رو قالب بر چه معنایی قرار دادم. یعنی ما از ورای استعمال قالب قرار دادن متکلم لفظ را در این معنا به دست میاریم، نه فقط خطور معنا به ذهن من. استعمال، هدف از استعمال این نیست که یک معنا به ذهن خطور داده بشه و سامعین از استعمال فقط اینو نمیفهمند که یه معنا به ذهنشون خطور بشه، یک تصور، نه، یه چیز بیشتر از اونهاست. اون اینه که میفهمیم متکلم این لفظ رو قالب برای این معنا قرار داده. قالب قرار دادن لفظ برای این معنا یک تصدیقه، صرفا یک تصور نیست، یک کاره. ما در واقع میفهمیم که متکلم یه همچین کاری رو انجام داده و این کار موقوف بر قصده و آن چیزی که ما از استعمال میفهمیم قصد هست. میفهمیم که این لفظ رو قالب بر این معناها قرار داده. البته این قالب قرار دادن گاهی اوقات منشأ میشه که ما در واقع در مواردی که این لفظ رو از دیوار هم بشنویم اون معنا به ذهن خطور داده بشه، ولی اون غالب قرار دادن حاصل نشه، چون غالب قرار دادن فقط معلول شنیدن لفظ نیست، معلول یک عوامل دیگری هم هست، اینکه گویندش آدم قاصدیه، گویندش در مقام حزل و چیز و این شوخی و اینها نیست، فقط نمیخواد یه لفظ رو
چیز قالبیت تحریف پیدا میکنه
چی؟ اون قالبیت نیست، اون چیزی که قهرنات اون قرنعکید حاصل میشه، ولی استعمال اون قرنعکید نیست. نه نمیخوام بگم که
قالبیت ان شعوری میشون کدشون
استعمال، قالبیت شعوری که متکلم اون رو این قالبیت خاصم. ببینید اون کلمه لش در اون مثالی که هست ان شعورن هست، یعنی مجرد اختیار که یک عملیات شاعرانه است اون هم استعمال نیست. استعمال یک نوع خاص اختاره و این نوع خاص اختار هدف وضعه. وضع میخواد کاری بکنه که متکلم بتواند استعمال رو با این ویژگی خاص ایجاد کنه، تحقق ببخشه، بتونه از اون در استعمال کمک بگیره. خب حالا این یه مطلب رو داشته باشید تا بعد بریم ببینیم که اصلا این مثال هایی که مرحوم آقای سعد زدن که یادگیری بچه به چه شکلیه اونو یه مقدار تحلیل کنیم و حالا دیگه وقت گذشته، اجازه بدید من میخوام بحث رو الان جمع کنم. یه نکته ای رو میخوام اینجا متذکر بشم که فردا پس فردا میخوام در موردش بحث کنم، اون اینه که اینا تحلیلی که تا حالا بود تحلیل وضع حقیقی بود. ما یه نکته دیگه اینجا میخواییم دنبال کنیم که استعمال حقیقی با استعمال مجازی چه فرقی داره. تحلیل استعمال حقیقی با استعمال مجازی تا بفهمیم که چجوری میتونیم بفهمیم که موضوع له کجاست. موضوع له با اون استعمال حقیقی همراهه دیگه. ما چجوری میتوانیم تشخیص بدیم که این استعمال حقیقیه یا اون استعمال مجازیه؟ ویژگی های استعمال حقیقی و استعمال مجازی رو از همدیگه ممتاز کنیم تا با توجه به اون ویژگی ها علامت حقیقت مجاز رو دنبال کنیم. این بحثایی که همش ما اینجا مطرح میکردیم اصلا کار نداشتیم حقیقت و مجاز. حالا بعد از این میخواییم ببینیم فرق اصل و استعمال رو میخواستیم روشن کنیم. استعمال حقیقی اون قدر مسلمش، اما استعمال یک استعمالات دیگه ای داره میرام استعمالات مجازی. فارق بین استعمال حقیقی و استعمال مجازی خیلی مهمه توی این بحث که بیم تحلیلش کنیم. حالا این رو انشاءالله
هم که قالبیت لفظ بزنیم یه فضا میشه، بزنیم یه قرآنی میشه مجازی
سب کنه همجوری پروندنی دارید بحث رو چیز میکنه. این بحث جدی داره بزنیم یه قرآن یعنی چی اینا یکی یکیم یواش 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 ما خیلی حرف داریم که میخوایم ببینیم معنای مجازی یعنی چی.
اون تعهد واضح رو چرا ما نپذیریم؟
حالا اون نشد هر جای خودش اینا اینقدر انگلت خواهد. من نمیخوام اصلا وارد اون بحث بشم.
واقعا این قاعدیتی که قرار داره شده یه قاعدیت خاصی هست.
نه من الان اصلا داخل در اون بحث اونا اینقدر انگلت و قلتا داره، چند گونه تعهد تفسیر داره، هر تفسیرش اشکالات داره.
میخوام بگم که قرن اکید و بعد
اینا شما بحثای وضع رو مراجعه بکنید اشکالاتش رو ببینید.
میخوام بگم گاهی وقت ناشی از وضع اگر وضع تعیینی باشه، گاهی وقت نتیجه وضع اگر وضع تعیینی باشه.
حالا ببینید اگه جوری هست اینجوری
یعنی خلاصه تو این وضع
تعیینی
تو وضع تعیینی قرن اکید ایجاد میشه بعد وضع ایجاد میشه
تحلیل
یعنی زمانن
بعدش تحلیل
وضع تعیینی
بر اساس
مبانی تعهد خیلی دشواره. نه حالا برای تو قرن اکید نمیخوام بگیم، قرن اکید یه چیزی سوای وضع واقعا
و قرن اکید بگیم
سوای وضع نتیجه
ما میخوایم بگیم
چرا وضع تعیین تعیینی
نه نداره
تو تعریفات مختلف هست.
نه
یکیش ناشی از وضع یکیش مخرج